بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ که با الغای خصوصیت به صورت یک اصل عام تربیت خانوادگی در می آمد و این اصل عام هم تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری و مشاوره در امر فرزند و تربیت فرزند بود. با ملاحظاتی که در آیه اشاره کردیم، آیه یک چنین مفهوم وسیع و عام می پیدا کرد. این حاصل بحث گذشته ما بود که آیه شریفه عرض شود که با الغای خصوصیت و با تعمیماتی که درش دادیم یک اصل مهم تربیت خانوادگی رو اشاره میکنه به عنوان اصل تکمیلی. اصل اولی همونه که وظیفه پدر و مادر تعلیم و تربیت در حدود واجب و مستحبی که قبلا میگفتیم. این آیه در حقیقت میفرماد که همفکری و همکاری برای این که فرزند تربیت بشه، از تربیت جسمی و رضاعش گرفته تا سایر مسائل، مورد ترغیب آیه قرار میگیره به عنوان یک اصل تربیتی که شامل بخش‌های آموزشی و تربیتی و همه اینها میشود.
إلى قضية حقيقية، مثلاً إذا نزلت الآية في فلان، نحن نقول نلغي خصوصية النازل فيه والواقع والزمان والمكان وهكذا، ونعتبرها آية لكل العصور والأشخاص.
لا 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 لا، إلغاء خصوصية إن نيس، إلغاء الخصوصية إن أسكية قضية حقيقية را به یک موضوع دیگه به نحو قضیه حقیقی تسری میدیم. این آیه شریفه و اتمرو بینکم به معروف قبل از الغای خصوصیت داره میگه که زن و مردی که از هم جدا شده اند برای امر رضاع و امور تربیتی فرزند، آموزشی و تربیتی این بچه، هم فکری و همکاری بکنن. ما این قضیه حقیقی است، قانون عام على نحو القضية الحقيقية اینه، ولی میگیم که همین قانون عام على نحو القضية الحقيقية تسری میدیم به یک قانون کلی تر یا یه جای دیگری، یعنی تسری میدیم به زن و مردی که از هم جدا نشدن. میگیم اگه زوجانی که از هم انفصال و تفرق پیدا کردن این مسئولیت رو دارن، زوجینی که این انفصال و تفرق پیدا نشده با اون چه فرقی داره؟ اونم همین حکم داره. پس ها، اول اون ملقا عنه و ملقا هر دو قضیه حقیقی و حکم کلی هست. مثل لا تقل، مثل فحوا اینجوره، لا تقل لهما اوف، این یه قانون نیست، به نحو قضیه حقیقیه، ولی وقتی میگیم که لا تقل لهما اوف، پس به طریق اولا این لا تضرب هما، هر دوش هم قضیه حقیقیه، یه قانون کلی است. این مثلا الغای خصوصیت، فهوا، مفهوم مخالف، اینا همش به نحو انتقال من قضیه حقیقیه الى قضیه حقیقیه اخرى لنکته اقلائیه است که اینا ملاکاش مطمئنه یا بالاولویه یا عرض شود که در حد تناظر و نظیر بودن. این از اون قصه است که الان دیگه در اصول. و اما چند جهت ذکر کردیم، رسیدیم به جهت سامنه. بله، در آیه شریفه و اتمرو بینکم به معروف، آیه 6 سوره طلاق، عرض کردیم جهاتی از بحث وجود داره که تا به حال این جهات بحثی که آوردیم، این 7 جهت بحث که تو جهت اول هم خودش 3-4 جهت بود، یعنی حدود 10 نکته تا به حال ما، بیش از 10 نکته که تا به حال در این آیه عرض کردیم، تا اینجا همه نکات مربوطه به موضوع بود که این اعتمار یعنی چی، معروف یعنی چی، بینکم یعنی چی، با یعنی چی. بعد این اعتمار خودش موضوعیت ذاتی نداره، چیز دیگه مقصوده. بعد عرض شود که مربوط به رضا یا شامل غیر رضا میشه، مربوط به زوجه این طلاق جدا شده است یا سایر ازواج رو میگیره. اینا همه بحث این بود که این موضوع آیه چیه. اما این جهت سامنه ورود در جهت حکمی قصه است. جهت سامنه این است که الحکم و الامر در اینجا وجوبیون او ندبی. این آیه شریفه که میگه وعتم رو بینکم به معروف، به زنان و مردان به طور عام به عنوان یک وظیفه خانوادگی هماهنگی و همکاری در رضا و سایر امور فرزند رو تأکید میکنه و ترغیب میکنه. این بعث و ترغیب وجوبیه یا اینکه ندبی هست و استحبابیه که میگه همفکری و همکاری بکنید برای اینکه این بچه درست شیر بخوره، برای اینکه عرض شود که رشد پیدا بکنه، تربیت بشه و تو مسائل مختلفش همفکری بکنید، این واجبه یا مستحبه؟ توجه کردید؟ طبعا در اینجا سه احتمال وجود داره، همونطور نظیر اونی که در آیه و انفسکم و اهلیکم نارا گفتیم. محتملات فل آیه از این حیث ایناست. احتمال اول وجوبه، احتمال دوم ندبه، احتمال سوم المعنى العام است، المشترک بین الندب والوجوب. ممکنه بگیم که آیه میفرماد که این هم فکری، تشاور و تعامل در رضا این فرزند و در آموزش و تربیت او، این واجبه، باید این کارو بکنم. ممکنه بگیم نه این مستحبه. ممکنم هست که بگوییم کما اینکه احتمال دادیم در آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا که یک معنای عامی میگوید که در بعضی موارد وجوب میشه، در بعضی موارد ندب میشه. از شاید که خب چون متعلق این اعتمار و اهتمام و تشاور و همکاری امر فرزند است، امر فرزند یعنی در واقع همون وظایفی که بر دوششون هست، میگه اینجا هم فکری بکنید، همکاری بکنید که درست محقق بشه. توجه کردید؟ باید ببینیم که در اصل در امر البته وجوبه دیگه، این که روشنه دیگه، طبق نظر متأخرین و محققین در طول این دوره‌های معاصر برخلاف دوره‌های قدیم که گاهی نظرات مخالفی بوده، در انظار متأخرین و محققین اصولیین الاصل فی الامر و دلاله علی الوجوب و بعث، حالا یا به وضع یا به انصراف یا به اطلاق یا به حکم عقل یا به اماریت عقلاییه، به یکی از اون پنج نظری که در اصول گفته شده دلالت بر وجوب میکنه. اصل دلالت امر بر وجوب مورد اتفاق محققینه. وجه دلالتش یکی از اون پنج تا نظریه است که در اصول همین اخیراً ما بحث کردیم. خب علاوه بر اصل اینه که وعتم رو بینکم معروف، یعنی باید، واجبه که این دوتا با هم بنشینن و عرض شود که برای امر رضا و مسائل فرزندشون حتی بعد از طلاق مشاوره بکنند و همکاری بکنند. خب ظهور اولیش همون احتمال اوله که وجوبه. عرض شود که اون چه بنابراین احتمال اول همون ازهره و طبق مطابق قواعده. ممکنه کسی بیاد برای احتمال دوم این رو بگه، بگه که چون داره وعتم رو بینکم به معروف، این اعتمار و تشاور مقید به معروف شده و معروف یک عرض عریض و طیف وسیعی داره که نمیشه در همه مراتبش قائل به وجوب بشین. اون وقت این قرینه میشه برای این که ما دست از قرینه میشه برای این که دست از وجوب برداریم. این شبیه همون معادله است که ما در آیه در فقه در مکاسب عرض کردیم، گفتیم که این چند جمع این قاعده رو گفتیم، گفتیم آیه داره که تعاونو علل، مثال دارم میزنم، علل بر و تقوا، یا داره که طلب العلم عرض شود که فریضتون. در اینجاها ما گفتیم اونجا که یک تعارض بدوی بین این صیغه و این برقراره، اینجا بین این و این یه تعارض بدوی اینجا مستقره. چطور؟ تعاونو اگر همجوری خودشو بگیریم، الاصل و فلعمر الدلال علی الوجوب، تعاونو یعنی واجبه، منطقه همونجا میگن که متعلقش بر و تقواست. بر و تقوا دایره وسیعی داره، دایره وسیعی داره، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو. اون وقت در مستحبات اگر بخوایم بگیم تعاون واجبه، این نمیشه. ولذاست که وجوب تعاون با شمول بر و تقوا نسبت به مستحبات، این دوتا لا یتلائمان، این لا یمکن القول به وجوب تعاون فی المستحبات. المستحب ذاته مستحب، حالا بیان بگیم که تعاون علی المستحب واجبه، این لا یساعده العقل، چون این عقل باش مساعد نیست. یا اطلاق بر و تقوا را باید بگیریم، بگیم بر و تقوا یعنی واجبات و ظهور تعاونو رو حفظ کنیم، یا بگیم که تعاونو علی البر یعنی تعاونو علی الواجبات، یا اینکه عرض شود که بر و تقوا را شمولش حفظ بکنیم، بگیم تعاونو ظهور تعاونو را از وجوب برمی‌داریم و حمله بر استحباب میکنیم، که در اونجا به این به قرینه خاص دیگری که وجود داره تعاونو رو حمله بر عرض شود که استحباب کردن. یعنی میگن که دلایل بیشترش هم در اونجا گفتیم، میگن ظهور تعاونو را میگیریم و از شمول بر و تقوا را حفظ میکنیم. این یک چیزی در اونجا از کار جزئیات بیشترش در جای خودش ما اخیرا در مکاسب بحث کردیم. تو دومی هم همینطوره، میگه طلب العلم فریضتون، فریضتون یعنی واجبه دیگه، ظهورش یعنی واجبه، ولی علم شمول داره، هر علمی رو میگیره. اگر همه علم ها رو بخواید بگیرید که نمیشه بگیم واجبه، بعضی از علوم واجبه. یا باید بگیم که علم اینجا شمولش اطلاقش حفظ میکنیم، فریضتون رو ظهورش رو میگیریم. فریضتون یعنی خیلی مهمه، نه اینکه واجبه اونجوریست، مبالغه است، تأکیده. یا اینه که نه، فریضتون رو ظهورش رو میگیریم یعنی واجبه، منتها علم مقصودم میاد رو علوم واجب، علوم واجب حالا به عنوان اولی یا ثانوی، یعنی نماز، روزه، مسائل، احکام، یا اون علوم واجب صناعت هایی که واجب کفایی است برای جامعه، میاریم علم واجب رو میگیم مقصود این روایت شریفه است. توجه کردید؟ یکی از این دو ظهور رو باید بگیریم. تابع اینه که قرائن بگه کدام از این دو تا اقواست. توجه کردیم؟ این معادله است که مورد به مورد هم فرق میکنه. حالا در اینجا هم این همین معادله وجود داره، یکی اعتمرو داریم یکی به معروف داریم. معروف عرض شود که معروف یا اگر متعلق باشه، یا امر فرزند اگر اون متعلق باشه فرقی نمیکنه، اون مطلقه. معروف اونیست که خوبه که انجام بگیره برای فرزند، عرض شود که از رضا گرفته تا آموزشش تا تربیتش تا آدابش، تو اون طیفی که قبلا هم میگفتیم که وظایف خانواده در قبال فرزند از نگاه فقهی بعضش واجبه بعضش مستحبه، درست؟ خب معروف و امور تربیتی و آموزشی فرزند اطلاق داره. اون وقت اگر اطلاق اون رو بگیریم نمیشه بگیم که در همه اونها تعامل و همکاری واجبه.
معروف شیخ انه معنی روشی صحیح، یعنی نه یک چیزی،
گفتیم که المعروف فی احتمالان، احتمال الاول این که المعروف متعلق الاعتمار باشه و الاحتمال الثانی این که اسلوب الاعتمار باشه. امی نداره، بله گفتیم که شاید به اسلوب چی باشه. ما میگیم اگر اسلوبم باشه اون وقت متعلق اینجا چیه؟ محذوفه. متعلق محذوفم شؤون الطفله. اون شؤون الطفلم اون وقت خودش مطلقه. جمع شؤون الطفل سواء کان واجبا او مستحبا، بازم یه اطلاقی در حذف متعلق دلیل العمومه دیگه. یا باید این متعلق را عام بگیریم و ظهور اعتمار را ازش برداریم، بگیم وجوب نمیرسونه، مستحبه، یعنی معنای عامه. توجه کردید؟ یا این که بیاییم ظهور وجوب را بگیریم و اون معروف یا متعلق محذوف را بگیم که مقصود اون واجباته، تو اون واجبات واجبه که تعامل و چی بکنن. ولذا در بادی امر اگر از شما سوال بکنم میگه اعتمر رو بینکم معروف والامر ظاهر في الوجوب للاطلاق اول حكم العقل ونحن قلنا في الاصول ان هذا الظهور مستند الى اطلاق الى الاطلاق ومقدمات الحكمه. ما این رو پذیرفتیم و مفصلا بحث کردیم همین اخیرا که ظهور امر اطلاقه. اون وقت اینجا دو تا ظهور اطلاقی مقابل همن، اطلاق امر میگه وجوب، اطلاق اون متعلق که حالا محذوفه یا همین معروفه میگه چی؟ میگه هم واجب هم مستحب. این دوتا اطلاقی که اینجا با هم یک نوع تعارضی میکنند و البته در اینجا عرض شود که در اینجا خیلی قاعده کلی هم نداریم. گاهی بعضی گفتن که ظهور در متعلق و موضوع عرض شود که مقدمه بر ظهور در حکم و امره، ولی حالا اون هم خیلی نمیشه چی کرد. ما در مثل آیه تعاون و علل بره و تقوای قرینه ای داشتیم که ترجیح میداده که دست از ظهور تعاونو برداریم. در طلب العلم باز بحث هایی در جای خودش کردیم که حالا نمیخوایم تکرار بکنیم. در اینجا حقیقتش اینه که بین این دوتا اطلاق کدام رو تقدیم بداریم مرجح نهایی روشنی برای ما پیدا نشد. توجه کردید؟ مرجح نهایی روشنی پیدا نشد. ولذا امر در اینجا عرض شود که ندب هم فقط اونی که ما نفی میکنیم اینه که ندب نیست، برای اینکه وعتمر رو بینکم معروف در واجبات هم میگیره، در تکالیف واجب و در اونجا ممکنه وجوب باشه، بعیده که ندب باشه. امر بیشتر دائره بین اینه که وعتمر رو بینکم معروف عرض شود که به معنای وجوب باشه و در محدوده تکالیف لازم، یا به معنای عام باشه که یه مواردی واجبه یه مواردی مستحبه. اون در واجبات میشه واجب، در مستحبات میشه مستحب. بعید نیست که البته با توجه به این و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى، این قرینه رو بعید نیست که بهش توجه بکنیم و بگیم احتمال اخیر و عدم وجوب تقویت میشه. علتش اینه که در خود مورد آیه همکاری در شیر دادن فرزنده. و اینجا فرض گرفته که اگر نشد یک کسی دیگه شیر بده. بازم اونجا نه، اینم قرینیتی نده. بله ممکنه که حتی ممکنه بر قرینه بر وجوب باشه، یعنی میگه باید همکاری بکنید، ولی حالا اگر واقعا نمیشه دیگه توش مشقت و گرفتاریه اون وقت فسط ارزاله و اخرا، یعنی باید همکاری کرد. این اگر باشه قرینیت برای وجوب حتی ممکنه پیدا بکنه، ولی در این حال اطمینان نهایی پیدا نکردیم. من قرینیت رو این طرف الان قوی تر میبینم. میفرماد که فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم اگر نشد و سخت بود فسترضع له أخرى. این تعاسرتم اگر معنی عسر و حرج فقهی باشه که میاد وجوب رو برمی‌داره اون وقت قرینه بر وجوب میشه، اما اگه تعاسرتم یه تعاسر عسر و حرج همچین عادی طبیعی باشه با ندب هم سازگاره. ولی زما در این جهت در طول این نکات بیستگانه ی آیه قو انفسکم و این آیونا کمتر یه جوری میبریدیمش، ولی در اینجا خیلی برامون واضح نشد. ولی زاست که اگر نتیجه عدم تعیین احد الاحتمال این به صورت قطعی، نتیجه میشه همون وعتمرود میشه رجحان مطلق، رجحان مطلق که مشترک بین وجوب و ندبه. یعنی ترغیب کلی شرع داره به همکاری در انجام تکلیفا، تکالیفی که بر دوششون هست. بعید نیست که بگیم در واجبات اون وقت واجبه، ولی در مستحبات دیگه ما نمیتونیم تکلیف الزامی ازش بیاریم بیرون. این حاصل کلام میشه. نه فی الواقع هادا اما با وجوب او ند، ولیکن فی مقام الاثبات ما بیش از این نتوانستیم چه بکنیم. منتها همین مقام اثباتش هم وقتی که شما نمیتونید چه بکنید، عرض شد که بله دیگه اون ترجیح مطلق مشترک به دست میاد که بعید نیست که بگیم در واجباتش یک نوع وجوبی هست. مثلا دیگه خیلی با دشواری میشه این قصه را تعیین تکلیف کرد. من گرچه اینجا یعنی دو سه بار تردد داشتم در تقویت هر یک از این سه احتمال، ولی نهایتا فکر میکنم این قرائن مختلف تکافؤ دارن و یک ظهور نهایی در چی نمیتونه آورد. تقریبا احتمال سوم مثلا یه مقدار اقواست دیگه، بله نتیجه اون میشه. یعنی نمیگیم ظهور اونه، میگیم چون اون ظهورها را نتوانستیم تعیین بکنیم عملا نتیجه همون سوم میشه که معنای عام چه هست. اینم جهت ثامنه‌ای که در اینجا هست. عرض شود که جهت تاسعه هم که باز از جهات مربوط به حکمه و اینم نظیر اونیست که قبلا هم بحث کردیم، ارشاد جهت تاسعه کفاییت و عینیت، این در آیه قو انفسکم هم بحث کردیم مفصل. البته ضوابط و قواعد عینی و کفایی و نمیدونم اینا مفصل ذکر کردیم. یه بار دیگه هم سریع عرض میکنم که اصل در تکالیف عینیت، الا این که قرینه بیاد کفاییش بکنه. قرینه ای هم که میتواند امر را کفایی بکنه این است که یا به خود صراحت در خود دلیل آمده باشه یا نه، که غالبا هم اینجوری نیست، قرینه عقلی داره. ما مطمئن باشیم که مأمور به چیست و مأمور به قابل تکرر نباشه، یا تکررش یقین داریم که مطلوب نیست. مأمور به یقین داریم که قابل یقین داریم که تکررش مطلوب نیست، یا چون قابل تکرر نیست یا میدونیم تکررش اشاره نمیخواد. مثل این که میگه سنگ رو جلو پای مردم بردار، یه مأمور بهه، وقتی که انجام شد دیگه دوم تکرار معنا نداره. ولی این غالبا هم کفایی، واجبات کفایی به همین قرینه دومه. اگر بخوایم خود باز کامل تر بگیم، در واقع عرض شود که اینجوریست که یا عرض شود که اصل عینیته، حمله بر کفاییت یا به این است که مطلوب شارع نیست تکرر، یا به اینه که امکان تکرر وجود نداره. گاهی امکان تکرر هست ولی او تکررشو نمیخواد، گاهیه که نه، تکرر امکان نداره. هر یک از این دوتا هم عرض شود که گاهی، هر یک از این دوتا گاهی به دلیل لفظی و بیان شارع ما احراز میکنیم، گاهی نه، عقل ما این رو میفهمه. این دوتا ضربه در هم میشه، چهار احتمال پیدا میکنه، این کفاییته. غالبا یکی از این چهار فرضه، اون فرضی است که عقل ما میفهمه که این امر قابل تکرر نیست. مثل همین دفن و موتا کن، عرض شود که ادفعوا عن وجه اخیکم الکرب، مثلا اگه کربش برداشته شد شما برداشتی، دیگه جایی برای کار من نمیمونه. این چهار حالت کفاییته و ملاکش هم اینه. این یک مطلب بود که قبلا گفتیم. یک مطلب دیگری هم که قبلا گفتیم اینه که گاهی واجب کفایی به واسطه عمل کسی که او مکلف نیست ساقط میشه. این سقوط تکلیف است، نه به نحو واجب کفایی. این نکته ظریفیه که قبلا گفتیم، تکرار میکنم برای اینکه چون یک بار قاعدتا شنیدید ذهنتون ترسیخ بره، تثبیت بشه. خوبه ببینید، یک کفاییت داریم، یکی سقوط تکلیف داریم. در کفایی وقتی که این آیه الف انجام داد، تکلیف، عمل الف مسقط تکلیف از همه میشه. این آیه الف که انجام داد مسقط تکلیف، ولی خود این آیه الف هم مکلفه. اما در سقوط تکلیف اینطوره که آیه الف میاد تکلیف رو انجام میده و میشه مسقط، در حالی که این آیه الف خودش مکلفه به این تکلیف نبوده. یا حتی یک غیر الف، یک پدیده اتفاق طبیعی میاد که اصلا دایره تکلیف نیست، میاد تکلیف رو ساقط میکنه. اون سقوط تکلیف به عمل غیر مکلفه. مثلا تکلیف شده که این چاهی اینجاست، مردم در معرض خطرن، همه مکلفین قادر مکلفن، عادل قادر مکلفن که این چاه رو پر بکنه، کسی نیفته بمیره، واجب هم هست. همه ما ها که مکلفیم طرف این خطابیم، یکی از ما که قیام کرد، از با قیام احد المکلفین یسقط التکلیف عن سایر المکلفین. این وجوب کفاییه که احد المکلفین فعله مسقط لسایر تکلیف سایری. اما در همین جا ممکنه که این چاه با یه زلزله این چاه پر شد، بازم تکلیف همه ما ساقط شد، ولی نه به اینکه یه مکلفی اقدام بکنه، خودش پر شد. یا اینکه نه، یه بچه‌ای یا دیوانه‌ای که اصلا مأمور نیست، در دایره مکلفی نیست، اومد این کار رو انجام داد، بازم از مکلفی ساقط میشه. این دومی هم سقوط تکلیف لا به فعل مکلفی که داخل فی دایره و نطاق تکلیف، بلکه به فعل شخص آخر غیر المکلف او اتفاق طبیعی بدون اینکه مکلف باشه. این هم میگن سقوط تکلیف. بنابراین مسقط تکلیف چند چیزه؟
سقوط تکلیف نیستش، ولی
برای
اتفاق طبیعی
دیگه
موردی واقع
نمیشه. همون موردی نداره، این تکلیف ساقط، تکلیف اومده بود، همه شما مخاطب بودید که این چهار رو درستش کنید، کسی نمیره. ولی کفایی دیگه، ما هم کفایی رو داریم بحث میکنیم دیگه. ببینید، در واجبات کفایی سقوط واجب کفایی به احد الانحاء الثلاثه، این نتیجه یک بحث اصولی است دارم عرض میکنم. سقوط و تکلیف الکفایی و الوجوب الکفایی به احد الانحاء الثلاثه. یک، امتثال و تکلیف، این برای خود کسی که تکلیف و امتثال کرد، شو همین کادم کار کرد دیگه از عهدش ساقط میشه. دو، امتثال و تکلیف من ناحیت سایر المکلفین، اینم از من ناحیت مکلفی که مأمور به کفایی بوده از شماها ساقط میکنه که انجام ندادید. سوم این که تکلیف ساقط میشه به فعل غیر المکلف. پس سقوط یه تکلیف کفایی یا به فعل خود شخص این نسبت به خودش، یا به فعل مکلف که موجب سقوط از دیگران میشه، یا به فعل غیر مکلفه که موجب تکلیف سقوط از همه میشه. سقوط تکلیف از شخصی که عمل میکنه به فعلشه، به امتثالشه. سقوط تکلیف از سایرین به امتثال احد المکلفینه. این دو نوع که و نوع سوم به تحقق تکلیف من غیر المکلفه. این سه نوع دائره سقوط تکلیف و فرق میکنه. عمل مکلف ساقط میکنه تکلیف را از خودش، عمل مکلف تکلیف را از سایرین ساقط میکنه، وقوع اون فعل بدون مکلف از غیر مکلف از همه مکلفین ساقط میکنه. و همش هم اینا چیزای عقلی است که میفهمیم دیگه، تو معادلات فهم عقلی است که تکلیف رو اینجوری تعیین وضعیت میکنه. خب این بحث خیلی کاملا بحث یعنی بی ربطی با اینجاست، از حیث اینکه این بحث مربوط به اصوله. من تأکید کردم که حالا بالاخره چون جاهای مختلف با این نیاز داریم یه مقدار تو ذهنتون ترسیخ بشه، یه مقدارم احتمال میدم بعضیا خیلی هم اصولشون قوی نباشه. خب بعضیا گفتم که توهین نباشه،
حالا در مکلف هست اینا علیه هم مکلف نیست.
نه دیگه چه نه. نه گاهی اونجوره گاهی اینجوره، گاهی این آیه الف، گاهی این الف غیر مکلفه مثل آدم عاقل چی، گاهی این الفی که این چهار رو پر کرده یا این سنگ رو برداشته بچه دیوانه ایست، اتفاق آمد این کار انجام داد، حالتش فرق داره. عرض شود که بله اونجا که نیت میخواد دیگه چون فعل انجام نشده، چون شرط داره، شرطش نبود انجام نشه، انجام نشد. عرض شود که بله حالا مسقط های دیگر هم وجود داره دو. این که مثلا یک مسقط دیگه اینه که شخص شرایط تکلیف داشته، این شرایط تکلیف ازش سلب شد، این هم مسقط چهارمه که وجود داره. یعنی ما حالا در صدد حصر کامل کامل نیست، اما این چهارمین مسقطه، اینه که شخصی ازش تکلیف ساقط میشه لخروج این شرایط تکلیف، از شرایط عامه خاصه تکلیفی میره بیرون، اونم هست دیگه. چهار تا میشه اگه نمیخوای اشاره بکنی، حالا ممکنه بازم قابل افزودن باشه. عرض شد که خب حالا ما میایم تو بحث خودمون، اینا حالا همه بحثای اصولی کبرا بود، تو بحث خودمون در قو انفسکم و اهلیکم که میگفت تکلیف آموزشی و تربیتی بر دوش شماست، گفتیم که این تکلیف حاصل این تکلیف آموزشی یا تربیتی فرزند معلومه که نتیجه اینه که میخواد این بچه همدستوره رو یاد بگیره، این بچه آداب اجتماعی رو یاد بگیره. خب گفتیم که این عقل میگه این کفاییه، عقل میگه که دو سه تا حکم اینجا داره، یکی این که میگه این عمل عرض شود که برای کفایی است، عقل یکی این که میگفت که این عمل مباشری نیست، لازم نیست خود پدر آموزش بده، اجیر بگیره، مستاجر بگیره، یکی این بود. دوم این که میگفتیم این واجب هم واجب عرض شود که بین زن و مرد کفاییه، چون یکیشون که این کار انجام بده از دیگری ساقط میشه. سوم هم این بود که میگفتیم سقوط به امتثال به فعل دیگرانی که ممکنه مکلف هم نباشن باز تکلیف ساقط میشه. اگر کسی تبرعا اومد این بچه رو هیچ تکلیفی هم نداشت ولی وظایفش اومد آموزشش داد چه انجام داد اونها، خب دیگه موردی باقی نمونه از این ساقط میشه. اینا چیزی بود که اونجا میگفتیم. در اینجا عرض شود که همکاری اینها در شؤون طفله، برای اینکه طفل خوب تربیت پیدا بکنه. این تکلیف متوجه پدر و مادره که شما همکاری بکنید که این بچه رضایش و مسائل دیگرش، حالا به نحو وجوب یا استحباب، شؤون او اداره بشه. این همکاری واجبه. اینجا چون امر به همکاری است، تشاور همکاری با اون قو فرق داره. این یک عمله که از دوتایی صادر میشه، تعامل یک فعله که از هر دو صادر میشه، ولی این عینیه، برخلاف اونجا که میگفتیم کفاییه. اینجا یه نکته ظریفی داره که اینو عینی میکنه، نیومده یک همه را خطاب قرار بده به یکی قو انفسکم و اهلیکم نارا، آی پدر قو ولدت را از آتش، به او هم بگه قه ولدک عن النار، به او هم بگه عرض شود که مؤنثش چی میشه؟ قی قیا قو قی قی میشه، به زن بگه قی ولدک عن النار. این دوتا خطاب اینجوری اونجا میشد. منتها این خطاب ها میگفتیم چون یک محتوا در مورد به مورد یک تکلیف بیشتر نمیتونه انجام بشه، میشد کفایی. اما اینجا که میگه اینجا متعلق امر یک فعل متقومه به طرفینه، مثل تعاونه. وقتی به شما دوتا میگیم تعاون بکنید، نگو یک امره به فعل طرفینتون که همراهی بکنی. این دیگه نمیتونیم بگیم همراهی، شما جدا او هم جدا، یک عمل که با فعل شما تنهایی محقق میشه، دیگه اون کاری نیست اینجا. نه، اصلا این همراهی و همکاری عملی است که ذاتش متقومه به دو طرفه، و لذا یک پدیده است که از دو نفر صادر میشه. نمیشه بگیم این کفاییه، این عینیه برای پدر و مادره، یعنی این زوجینه که باید یا مستحبه که با هم همدلی بکنید برای این قصه. ولذا برخلاف، خیلی نکته دقیقیه، برخلاف مثل قو انفسکم یا دفنو موتاکم یا کفنو موتاکم یا ادفع عن وجه اخیک الکرب که اونا خطاب تک تک آدم هاست و میشد کفایی، این چون مثل تعاونه، تعاونوست، یک فعلی است که از دوتا با صادر میشه، یک فعله که با دوتایی درش مساهمت داشته باشن، ولذا این یک فعلی که با دوتا مساهمت داشته باشن مخاطبش هم فقط زن و مرد، دو نفر هم بیشتر نیستن، میشه واجب عینی بر این دوتا یا مستحب عینی. یعنی ترغیب عینی داره اشاره به این که زن و مرد باید همکاری بکنن در این امر، ولذا اینجا کفایی نیست. این نسبت به سقوط تکلیف از باب کفاییته. بله، اون مدل دیگره از سقوط تکلیف هست، اگر اومد یکی به خوبی قیام به وظیفه سرپرستی این بچه کرد، اینجا دیگه چون غرض حاصل شده، این ممکنه بگیم ساقط میشه تکلیف. اگر نگیم که شارع عنایت داره به این که نه، هر دو، حتی اگر او داره کار انجام میده، او هم دل به این کار بده، رضایت بده، همکاری بکنه، اگه این باشه که اون وقت حتی این قسم سوم هم نیست. بله؟
قلنا التعامل بینهما طریقی و لیس موضوعی.
بله، گفتیم تعامل برای اینه که، نه، ما تعامل و تشاور گفتیم طریق به تعامل و همکاری است. اگر آره طریق به اونه، اگر اون تعاملم رو طریق به نفس فعل بگیریم، اون وقت فرمان شما درسته، ما روی تردید داریم. یه وقتی میگیم که شارع موضوعیت داره براش که این دوتا دخالت داشته باشن، تعامل داشته باشن، تو این فیه تردیدون دیگه. اینم یک موضوع دیگری که در این آیه شریفه مطرحه. این ده 12 تا نکته ایست که در این آیه مطرحه. در آیه چی 20 تا نکته شد، اینجا 12 تا شد. میشدم چیزهای دیگه افزود، ولی فکر میکنم کافیه. نتیجه ای که ما از آیه دوم میگیریم تا اینجا میگیریم، آیه اول یک تکلیف آموزشی تربیتی بر دوش خانواده قرار داد به نحو وجوب. ممکن بود در یه مراحل استحبابی هم رو شامل بشه که تردیدی داشتیم، و آن ناظر به وظایف هر فردی بود از لحاظ آموزشی و تربیتی. آیه دوم به اصل مکمل اون اشاره میکنه که همکاری در انجام اون وظایف که در قبال فرزند هست، در رضا و سایر رضا، و عرض شود که و این آیه بیش از یک رجحان نتوانستیم ازش استفاده بکنیم. این حاصل این دو آیه شریفه است که به دو اصل مهم آموزشی تربیتی خانواده اشاره کردن. یه جمله در قرآن اومده و این همه معنا و نکات و دقت ها درش هست، و این نشون میده که چقدر هنوز باید کار کرد و مطلب در آورد. ما توی طهارتمون، تو صلاتمون خیلی کار کرد، اونجا هم جای کار داره و باید کار بشه، ولی تو این قلمروها چقدر مطلب داریم و کم کار شده. آیه سوم رو طرحش میکنم، بحثش برای بعد، برای اینکه مطالعه بکنید. آیه 200 در همون کتابم آمده، منم اینجا آیه 232 دیگران این که مشورت بکنن و تعامل در امر این فرزند بکنن براشون نیست، ولی اگر این بچه اون گفتیم اگر دیگران اقدام بکنن، طبعا اگر تشاور و تعامل و دیگه موضوعیتی براش قائل نباشیم ساقط میشه. آره، اگر هم موضوعیت برای اون قائل باشیم اون اینا معصیت کردن. بله، اونا حالا ممکن اگر براشون واجب باشه، خب اونا یه وجوب دیگره کفایی دارن که از اینا مسخط شده. اگر هم واجب نباشه که عمل مستحبی کردن، تکلیف اینا ساقط شده. حرف اینجا من خیلی دارم هنوز در ادامه این، دیگه ولش کردم دیگه چون طول میکشد و یه مقداری تو بحث قوان فسکم همین رو صحبت کردیم، اونو مراجعه کنیم. آیه سوم چون میبینم بخوام به حرف بزنم باید یک جلسه دیگه راجع به اینو صحبت بکنم، یک کمی هم دیگه حوصله‌ام سر میره. عرض شد که آیه سوم در وظایف خانوادگی آیه 233 ظاهرن آیه 233 سوره بقره است. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. میگه دو سال خوبه که شیر بدن. اینجا همین جمله خبری است که در مقام بعثه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، جمله خبریه در مقام بعثه، ظاهرش هم وجوبه، ولی اینجا چون بعد داره لمن اراد ان یتم الرضاعه، چون نحوی به اختیار خودش واگذار کرده میشه استحباب. بعد میفرماد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این تکلیفه، وقتی که داره شیر میده، مولود له یعنی زوج، بر او وظیفه است. اینم از ترکیب هایی است که داله بر وجوبه، تو بحث اصول پریروزا گفتیم، هفته قبل گفتیم، بر او لازمه که رزقهن و کسوتهن بالمعروف، نفقه باید بده در دوره شیردهی حتی اگر طلاق داده. لا تکلف نفس الا وسعها، البته این تکلیف در حد توانش. بعد میفرماد لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده و علی الوارث مثل ذلک. میگه مادر به فرزندش ضرر نمیزند، جمله نفیه در مقام نهیه، جمله خبریه است که در مقام زجره. لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی، و پدر هم به بچهش نباد، پدر و مادر نباد آسیب بزنن به بچهشون در دوره شیردهی.
مادر آسیب نمیرسن
حالا رو صحبت میکنیم. و علل وارث مثل ذالک، اینم حالا بفهمون علل وارث مثل ذالک احتمالات زیادی داره. یک احتمالش هم اینه که اگر پدرم مرد بر در مال او و بر وارث لازمه که این نفقه و اینها رو به این زن بدن تا این بچه رو شیر بده. فَإِنْ اَرَادَا فِسَالًا اَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر هم خواستن که بچه رو از شیر بگیرن با رضایت و مشورت، اشکالی نداره. که این نشون میده که عرض شود که اون این تعاسرتون فسترد اوله اخرى، اون واجب نیست که حتما بیاد شیر بده. برای اینکه میگه اگر هم خواستن با مشورت هم دیگه یه مرضعه پیدا میکنن به اون میدن، که اون ظهور وجوبی اون رو این آیه میگیره که نجا گذاشته بوده اینجا میگه. بین اردتم ان تسترد و اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف و اتقوا الله و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر. به این آیه هم تمسک شده که نباید آسیب بزنن به این فرزند در شیر یا سایر شؤون تربیتی او. این هم انشاءالله در هفته آینده بحث میکنیم. صلی الله علی محمد وارد.